چون به هر حال قانون خشک جای سوء استفاده زیاد داره. در محکمه هم وقتی کشیده شد بالاخره ممکنه کسی زرنگی کنه و از مواد قانونی سوء استفاده کنه و جوری وانمود بکنه که حق به طرف او داده بشه، بیانیه نداشته باشه، یه جوری وانمود بکنه که حق به طرف او هست، قاضی هم روی اصول ظاهری حکم کنه، حق کسی فضیح بشه. این است که به خصوص در این موارد میباید جهات اخلاقی را رعایت کرد. دو سه تا دیگه نکته کوچیک هم هست مال مطلق زنها که یک ارزش‌های اخلاقی را به خصوص درباره زنها هست که میباید رعایت کنم، اونا رو به طور اجمال عرض میکنم چون وقت گذشته. یکی مسئله حجاب هست که در سوره نور و سوره احزاب آیات حجاب وارد شده، آیه 53 و 59 از سوره احزاب. و یکی مسئله این که زن اصل در زندگیش این است که در خانه باشد و کمتر با مرد، با مرد اجنبی اختلاط داشته باشد، چون گاهی از همینها سوء استفاده میشه که حالا اسلام که زنها را از اون قید جاهلیت خارج کرد و آزادی بهشون داد و حقوق اجتماعی بهشون داد، پس خوبه که در زندگی اجتماعی مرد و زن کاملا با هم قاطی باشن، حالا یک حجابی رعایت کنن، یه روسری بندازن و دیگه همه چیز با هم قاطی باشن. ولی از نظر اخلاقی، البته از نظر قانونی قابل تعقیب نیست. اگر کسی حدود حجاب شرعی رو رعایت کرد، اومد تو بازار با مردها اختلاط داشت، نظر قانونی نمیشه تعقیب کرد مگر اینکه به فسادی کشیده بشه. ولی از نظر اخلاقی زن اسلامی موظف هست که خودش رو از مرد اجنبی دور نگه داره و سعی کنه کارش در محیط خانواده باشه. بله گاهی ممکن است که شرایطی پیش بیاد، مصالح اجتماعی سیاسی، گاهی پیش بیاد که زن هم میبایست در اجتماعات شرکت بکنه، حتی المقدور باز اجتماعات زنها جدای از اجتماعات مردها باشه. اختلاط بین زن و مرد اجنبی این از نظر اسلامی دارای ارزش اخلاقی منفی است، مخصوصا اگر به حالت زینت و زیور و تبرج باشه. در سوره احزاب آیه 33 راجع به این موضوع هست که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاول. نکته سوم هم مسئله حیا است در مورد زن، که به خصوص البته حیا برای مرد هم در مواردی مطلوب هست، ولی البته معنای صحیح حیا نه مطلق خجالت و کمرویی و ضعف و ضعف نفس و اینها، این حیا نیست. حیا این است که آدم ترس این داشته باشه که به گناه آلوده بشه و جایی که مطلوب نیست در اونجا ظاهر بشه و کاری که مطلوب نیست ارزش مثبت نداره انجام بده. از این که آلوده بشه به ارزش‌های منفی، این از حیای حقیقی. در اینجا به خصوص در مورد زن آیه داریم در داستان دختران شعیب، آیه 25 از سوره قصص، که فجاعت و احداهما تمشی الستحیائن، که این دلالت میکنه بر یک ارزش خاصی برای زن که رعایت حیا داشته باشه. صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا ما فهرستی از مباحث اخلاقی که در قرآن در رابطه با خانواده مطرح شده عرض کردیم. بعضی از برادران تأکید کردند که به خصوص درباره اخلاق خانواده یک توضیح بیشتری داده بشه. برای توضیح این مطلب ابتدای مقدمه عرض می کنیم و بعد درباره نتایجی که از بحث‌های گذشته در دو جلسه گذشته گرفته شد یک تحلیلی انجام می دیم و توضیح بیشتری. اصولا در مفاهیم ارزشی و تعیین ارزش کارها در جای خودش بحث شده که باید رابطه بین فعل اختیاری و هدف در نظر گرفته بشه. و ما وقتی میگیم باید این کار را انجام داد، حکایت میکنه از ضرورت بالقیاسی که بین علت و معلول هست. یعنی چون فعل اختیاری سبب هست برای تحقق نتیجه، ولو سبب تام هم نیست و اسباب غیر اختیاری هم دارد، ولی به هر حال جزء علت تامه هست و جزء علت تامه هم نسبت به علت تامه ضرورت داره، نسبت به معلول ضرورت داره. یعنی تا هر یک از اجزای علت تامه تحقق پیدا نکنه، معلول تحقق نخواهد یافت. پس برای تحقق غایت و هدف باید این کار انجام بگیره، یعنی ضرورت بالقیاس. پس تعیین ارزش‌های افعال اختیاری در رابطه با هدف اونها تعیین میشه. یعنی باید ببینیم که هر کاری چه تأثیری در رسیدن انسان به هدف مطلوبش داره. به همون اندازه‌ای که تأثیر داره، اون کار میبایست انجام بگیره، یعنی دارای ارزش. ارزش‌هایی که ما به افعال انسان‌ها نسبت می‌دیم یا افعالی است مشترک بین همه انسان‌ها و همه یکسان می‌تونن انجام بدن، طبعاً یه ارزش‌های عام می‌خواهد بود. یعنی هر فردی از افراد انسان می‌تواند اون کار را انجام بدهد برای رسیدن به اون هدف مطلوب. پس همه در این ارزش شریک هستند و یک ارزش عام نیست برای همه افراد جامعه. ولی گاهی هست که افراد خصوصیتی دارند، یا یک خصوصیت طبیعی دارند که بر اساس اون ویژگی طبیعی فعل خاصی از اونها صادر میشه، و دیگران که فاقد اون خصوصیت هستند اون کار خاص را نمیتونن انجام بدن. طبعا ارزشی هم که از اون کار پدید میاد مخصوص اونها خواهد بود. یعنی کاری است که تنها از بعضی از انسانها ساخته هست به واسطه ویژگی طبیعی خاصی که دارن. تأثیری هم که این کار در رسیدن به هدف میبخشه اونم مخصوص همین فاعل خواهد بود. مثلا ارزش مادر شده برای مردها امکان نداره. هر قدر هم ارزش والایی باشه و از نظر اخلاق اسلامی، از نظر دستگاه ارزشی اسلامی خیلی هم مطلوب باشه، اما برای همه انسان ها میسر نیست. زن ها هستند که میتونند چنین کاری را انجام بدن و چنین ارزشی را بیافرینن. این مال ویژگی طبیعی است که بعضی از افراد دارن بعضی ندارن. ممکن است این ویژگی مربوط به ویژگی های روانی باشه که در بعضی از افراد یک ویژگی های روانی خاصی باشه که با افراد دیگه متفاوت باشه. متفاوت باشه یعنی اصلا در اونها دیگه نباشه، یا نه مراتبش فرق بکنه، در بعضی از افراد مرتبه شدیدتری باشه در بحث به نوع. مثلا عواطف و احساسات در یک صنف از انسان‌ها به طور متعارف بیشتره. در صنف زن عواطف و احساسات شدیدتره. طبعا تأثیری که اینها در افعال خاصی میبخشه به اون اندازه ایست، یعنی بیش از اون اندازه ایست که عواطف و احساسات مرد در کارهاش مؤثر میتونه باشه. و یا اینکه به حسب سنین افراد فرق میکنه، یک کسی در یک سنی یک ویژگی را داره، در یک سن دیگری یک ویژگی دیگری را داره. فرض کنیم و یا حتی استعدادها و قابلیت‌هایی که افراد کسب می‌کنند و در سایه اون می‌تونند یک کارهای خاصی را انجام بدن که از دیگران ساخته نیست. مثلا افرادی دنبال علم می‌رند، این خودش ارزشی است، همه می‌تونند برن دنبال علم، اما بعد از اینکه عالم شدند یک کارهای دیگری می توانند انجام بدن که اشخاص فاقد علم اون کار را نمی تونن انجام بدن. طبعا ارزش های خاصی مخصوص عالمان خواهد شد که دیگران اون ارزش را نمی تونن به دست بیارن به خاطر اینکه مقدماتش را کسب نکردن. به هر حال اختلافاتی که در فاعل‌های اختیاری هست، چه اختلافات طبیعی باشه مثل ساختمان فیزیولوژیکی مرد و زن، چه اختلافات روانی باشه مثل قوت تدبیر و تعقل در مرد و قوت احساسات و عواطف در زن، و چه حتی در اثر کسب یک ملکات و کمالاتی باشه که بعد از کسب اونها کارهای خاصی از اونها ساخته است که از دیگران ساخته نیست. طبعا ارزش‌های خاصی را میتونن بیافرینند که دیگران نمیتونن. پس برای اینکه ما ارزش‌های خاص افراد را تعیین بکنیم باید ویژگی های خاص اونها رو بشناسیم تا ببینیم که این ویژگی ها چه تأثیری میتواند در تحقق بخشیدن اون هدف و رسیدن به اون هدف مطلوب داشته باشه. البته هدف نهایی اخلاق از نظر اسلام قرب به خداست و این چیزیست که برای همه انسان ها امکان داره و هر کاری که انجام میگیره در پرتو قرب به خدا ارزش نهایی خودش را پیدا میکنه و سایر ارزش ها در طول این ارزش هست، یعنی از اون جهتی است که کمک میکند به تحقق این هدف. در نظام ارزشی اسلام هر چیزی که ارزش دارد به خاطر این است که مقدمه ایست برای رسیدن به کمال نهایی انسان که عبارت است از قرب به خدای متعال. به عبارت دیگه یک اهداف متوسطی ما در اخلاق داریم که اونها برای یک افعال خاصی هدف هستند ولی خودشون مقدمه هستند برای هدف بالاتری. در اخلاق اجتماعی هم در مقدمه‌اش عرض کردیم که ارزش زندگی اجتماعی هم یک ارزش مطلق و نهایی نیست، خود اون مقدمه است برای یک ارزش بالاتری، برای اینکه انسان‌ها بتوانند در سایه زندگی اجتماعی به کمالات نهایی خودشون بیشتر و بهتر برسند. ولی به هر حال تأمین مصالح اجتماعی یکی از اهداف متوسط بخشی از اخلاق اسلامی است، یعنی بسیاری از ارزش‌های اخلاقی در حوزه اخلاق اجتماعی هدفش تأمین مصالح جامعه است. که اون تأمین مصالح باز هدف متوسطی است که فوق اون این است که همه انسان ها هرچه بیشتر و هرچه بهتر به قرب به خدای متعال است. پس در ارزش‌های اجتماعی ما باید رابطه افعال را با این هدف بسنجیم. هر فعلی دارای ارزش اجتماعی باشد به اندازه تأثیری است که در تأمین مصالح جامعه دارد و نتیجتاً و در مرتبه بالاتر تأثیری که در رسیدن همه انسان‌ها به کمال نهاییشون دارد. اگر اختلافاتی در ارزش‌های اجتماعی باشه ناشی از کیفیت این تأثیره. اگر کسانی نوع خاصی از ارزش را می توانند واجب باشند، به خاطر این است که نوع خاصی از کارها را می توانند انجام بدن. اگر ارزش های اجتماعی خاصی داشته باشیم که مخصوص یک صنفی از اصناف جامعه باشه یا مخصوص افرادی باشه، به خاطر این است که اون افراد کارهای خاصی می توانند انجام بدن که دیگران نمی توانند یا کمتر می توانند یا به اون خوبی نمی توانند انجام بدن. به هر حال این اختلاف تأثیر در رسیدن به هدف اخلاق هست که ارزش‌های مختلفی را می آفریند. این مقدمه کلی است در همه مباحث اخلاقی، در اینجا هم به خصوص چون مورد حاجت هست روش تکیه کردیم. حالا ببینیم در محیط خانواده ارزش هایی که وجود داره و میتونه به وجود بیاد اینا به چه گونه است. عرض کردیم که یکی از اهداف زندگی خانوادگی این است که نیازهای افراد خانواده در سایه زندگی مشترک تأمین بشه. و هر کاری که ارزشمند هست در این حوزه به خاطر همون تأثیری است که در این هدف داره. ولی وقتی رسیدگی می‌کنیم می‌بینیم در این زمینه دو جور کار وجود داره. یه جور کارهایی است که از هر یک از افراد خانواده ساخته هست یکسان میتونن مؤثر باشن در تأمین این مصالح، ولی یه نوع کارهایی است که مخصوص به بعضی از افراد خانواده است که بعضی دیگه عیناً اون نقش را نمیتونن ایفا کنن. نقشی که زن میتونه در محیط خانواده ایفا کنه عیناً اون نقش را مرد نمیتونه ایفا کنه. زن میتونه باردار بشه، بعد بچه شیر بده، پرورش بده، ولی مرد عیناً این کارو نمیتونه انجام بده. پس یه ارزش‌های خاصی مخصوص زن در محیط خانواده به وجود میاد به خاطر افعال خاصی که زن میتونه انجام بده در رابطه با تأمین هدف زندگی خانوادگی. عکسش هم هست، یه کارهایی هم مرد میتونه انجام بده که یا زن نمیتونه انجام بده یا به اون خوبی نمیتونه انجام بده. و اون مربوط میشه به ویژگی های روانی مرد و زن که زن از نظر احساسات و عواطف قوی تر هست به حسب نوع البته، و برعکس مرد از لحاظ تدبیر و تعقل قوی تر از زنی. این است که وقتی محیط خانواده احتیاج به یک مدیر داره، مدیریت طبعا به عهده مرد میفته چون صلاحیت بیشتری برای انجام این کار و تأمین این هدف داره. پس ما باید برای اینکه دقیقاً اخلاق خانوادگی را بررسی کنیم و ارزش‌هایی را که اسلام در این زمینه مطرح کرده اونها را بشناسیم، باید درباره هر یک از افراد خانواده و ویژگی‌های اونها بیشتر دقت کنیم. اولین هدفی که از تشکیل خانواده تحقق پیدا می‌کنه و یا بگیم انگیزه تشکیل خانواده هست، تأمین نیازهای جنسی مرد و زن، چون رکن اصلی خانواده زن و شوهر هستند و فرزندان ثمره این زندگی مشترک هستند. اولین عاملی که مرد و زن را به هم نزدیک میکنه و موجب این میشه که زندگی مشترکی داشته باشند، غریزه جنسی است. درست است که نقش مرد و زن عیناً یکی نیست، ولی مثل دو نیمه یک حقیقت است. مجموعاً نیاز جنسی دارند و نیاز جنسیشون به همدیگه متقابلاً تأمین میشه. از این جهت میتونیم بگیم شریک هستند در یک هدف، ولو در خصوصیات کار عیناً مثل هم نیستن، ولی به هر حال در تأمین این نیاز روانی شریک هستند. همون گونه که من مرد نیاز جنسی زن را تأمین میکنه، زن هم نیاز جنسی مرد را تأمین میکنه. پس این امریست مشترک. اما به دنبال این هدف، هدف دیگری و موضوع دیگری مطرح میشه و اون رابطه عاطفی بین مرد و زن هست. خدای متعال انسان ها رو طوری آفریده که وقتی نیازهاشون به هم دیگه تأمین میشه و به هم دیگه کمک میکنن، مصالح هم دیگه را تأمین میکنن، یک رابطه عاطفی میونشون برقرار میشه، همدیگر رو دوست میدارن و این به شکل روشنتری و قویتری بین مرد و زن به طور طبیعی به وجود میاد. این رابطه عاطفی میتونه نقش مهمی در تأمین مصلحت کل خانواده ایفا کنه. یعنی اگر ما بخواهیم یک زندگی خانوادگی پا بر جایی داشته باشیم و یک عامل قویی برای بقای این زندگی وجود داشته باشه، بهترین عامل محبت افراد خانواده نسبت به همدیگه هست. یعنی عقل میگه اگر محیط خانوادگی ضرورت داشته باشی و پیوند افراد خانواده برای تأمین مصالح انسانی لازم باشد، باید این پیوند را تقویت کرد و بهترین عامل برای تقویت عواطف متقابل افراد خانواده است. پس در اینجا استفاده از عاطفه مطلوب است. معروف است که باید عواطف و احساسات تحت راهنمایی و رهبری عقل شکل بگیره و ارزش اونها در جایی است که عقل اون را امضا کنه. این یکی از بهترین مواردی است که عقل چنین رابطه ای را امضا می‌کنه. کار عقل این است که رابطه افعال را با مصالحش بسنجه. وقتی اینو در نظر میگیره که وجود عاطفه در میان افراد خانواده نقش مهمی را در تحکیم پیوند زناشویی و خانوادگی میده، این را امضا میکنه که این کار لازم. پس بر این اساس این نتیجه رو میگیریم که یک اصل در محیط خانوادگی و ارزش‌های مربوط به خانواده اهمیت دادن به رابطه عاطفی است. این رابطه میبایست تقویت بشه و هر چه موجب تضعیف این رابطه بشه نامطلوب خواهد بود، برای اینکه به هدف تشکیل خانواده ضرر میزنه. گفتیم ارزش از رابطه فعل با نتیجهش به دست میاد. وقتی ما میسنجیم رابطه اعمال عاطفه را با هدف تشکیل خانواده، میبینیم رابطه مثبتی است، این مؤثره. چیزهایی که موجب تضعیف این رابطه میشه وقتی با هدف تشکیل خانواده میسنجیم، میبینیم نامطلوبه، رابطه منفی داره، پس اونها دارای ارزش منفی خواهد بود. بر این اساس خود تقویت روابط عاطفی در محیط خانواده میشه یکی از اصولی که ارزش‌های خانوادگی را میتونه تعیین بکنه. البته ممکنه در اینجا هم افراط و تفریط پیش بیاد، تفریطش که روشنه، افراط هم ممکنه وجود داشته باشه. یعنی اونچنان روابط تقویت میشه و اصالت پیدا بکنه که به خارج از محیط خانوادگی و وظایفی که مربوط به خارج از محیط خانواده هم هست سرایت کنه و احیانا تضاهمی واقع بشه بین پاسخ گفتن به این عواطف در درون خانواده و انجام دادن وظایفی در خارج از محیط خانواده. اونچنان مرد و زن به هم علاقه‌مند باشند که مفارقت هم دیگر را به هیچ وجه تحمل نکنند و هر چه موجب این مفارقت باشه اون را ترد کنند. خب مواردی پیش میاد که وظایف اجتماعی خارج از محیط خانواده با این مطلب تضاهم پیدا میکنه. نمونه روشنش اینکه مردی بخواد بره جهاد ولی زن در اثر علاقه‌ای که به شوهرش داره مانع بشه. این افراط در روابط عاطفی است. عقل میگفت تقویت این روابط عاطفی برای تأمین اهداف خانواده مؤثر است و مطلوبه. پس تا اونجا که این رابطه کمک کند به تأمین اون هدف، در همون رابطه مطلوب. اما اگر منافات داشته باشه با اون هدف یا با یک هدف دیگری که در کنار هدف خانواده برای انسان مطرح هست و یا حتی بالاتر از اون هست، در اونجا دیگه مطلوب نخواهد بود. اگر ما ملاک ارزش را مطلقا عاطفه قرار بدیم، اونطور که بعضی از فلاسفه اخلاق فکر کردند، این مطلقا هر جا عاطفه باشه مطلوبه و باید به این عاطفه پاسخ گفت. اگر روابط عاطفی مرد و زن مانع بشه از این که مرد از خونش بیرون نیاد، اصلا اقتضا کنه که همیشه تو خونه باشه، این چیز مطلوبی خواهد بود. اخلاقا بر اساس این اخلاق، بر اساس اخلاق عاطفی باید امضا بشه، چون این دیگه نهایت اوج عاطفه هست. و اگر مانع انجام هر جور تکلیفی بشه عیب نداره، اخلاقا خوبه، خاطر اینکه ملاک عاطفه بود. ولی در فلسفه اخلاق اسلامی اونطور که به دست آوردیم و توضیح دادیم، ملاک عاطفه نیست. عاطفه یکی از ابزارهای کار اختیاری انسان است و ارزشش به وسیله عقل تعیین میشه، اونم در رابطه با هدف. پس اعمال عاطفه در محیط خانواده و تقویت روابط عاطفی تا اونجا که به هدف تشکیل خانواده کمک می کند و به تحقق این هدف کمک می کند مطلوب. اما اگر مانع شد از اهداف بالاتری و سرایت کرد به خارج از محیط خانواده و تزاحمی بین این تکلیف با تکالیف دیگری به وجود آورد، اونجا دیگه مطلوب نیست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تا آخر احب الیکم من الله و رسوله، اگر بنا شد محبت به فرزند و پدر و مادر و همسر طغیان کرد، اونچنان اوج گرفت که بر همه محبت‌های دیگه غالب شد، حتی بر محبت خدا و محبت جهاد در راه خدا بر اون هم بخواد غالب بشه، اینجا دیگه مطلوب نیست بلکه بسیار خطرناکه. فتربصوا حتی یأتی الله و امره. از این افراط باید جلوگیری کرد. پس جولانگاه عاطفه مرد و زن باید در محیط خانواده باشه و مربوط به افعالی که در کانون خانواده انجام میگیره و نباید از این حد تجاوز بکنه به صورتی که مانع از تکالیف خارج از محیط خانواده بشه. ولی به هر حال در خود محیط خانواده این یک اصل است. باید سعی بکنند همه افراد خانواده که روابط عاطفی را بین خودشون تقویت کنند. محیط خانواده باش و مربوط به افعالی که در کانون خانواده انجام میگیره و نباید از این حد تجاوز بکنه به صورتی که مانع از تکالیف خارج از محیط خانواده بشه. ولی به هر حال در خود محیط خانواده این یک اصل است. باید سعی بکنند همه افراد خانواده که روابط عاطفی را بین خودشون تقویت کنند، چون این تقویت در محیط خانواده موجب این می شود که مصالح خانواده بهتر تأمین بشه. طبعا اون چه هم منافات داره با این تقویت، اونها هم نامطلوب خواهد بود، ارزش منفی خواهد داشت. چه چیزهایی موجب تضعیف این رابطه میشه؟ اقتضای این رابطه این است که هر یک از افراد درباره دیگری بیاندیشند و خیر او را در نظر بگیرند. اقتضای محبت اینه دیگه. آدم وقتی کسی را دوست می‌داره می‌خواد مصالح او تأمین بشه، پس درباره او فکر می‌کنه. فکر این هست که کاری کند که به نفع او تمام بشه، اون دیگری هم به همین فکر. این روابط متقابل باعث میشه که همه سعی بکنند تا همه پیشرفت کنند، مصلحتشون تأمین بشه. چه چیز مانع میشه؟ این که هر کسی فقط درباره خودش فکر کنه به جای این که فکر مصالح دیگری باشه، تنها فکر منافع شخصی خودش باشه. خودخواهی، خودمحوری، این طبعا به اساس خانواده لطمه میزنه. عواملی موجب این خودمحوری ها در زندگی خانوادگی میشه که احتیاج به بررسی های روانشناختی داره و تفصیلا ما حالا اینجا نمیتونیم بررسی بکنیم، ولی اجمالا این عوامل غالبا ناشی هست از عقده هایی که افراد در قبل از تشکیل زندگی خانوادگی داشتن، هم از طرف مرد و هم از طرف زن. تحقیرهایی که هر یک از مرد و زن در دوران کودکی شدن، چه از ناحیه پدر و مادر چه از ناحیه سایر افراد جامعه، اینها در روحشون اثری گذاشته که منتظر یه فرصتی هستند که این را جبران کنند. البته این انتظار که میگیم یک انتظار آگاهانه نیست، ناخودآگاه در افراد مؤثر، خودشون هم متوجه نیستن که چه عاملی اونها را وادار میکنه به اینکه فلان کاری را انجام بدن. ولی با بررسی های دقیق به این نتیجه رسیدن دانشمندان، و حقا هست که این
تحقیرهایی که در دوران کودکی بچه ها در محیط خانواده یا در مدرسه یا بعدها در اجتماع بزرگ میشن، اینا یک آثار منفی در روحشون میگذاره که منتظر فرصتن که یک جای اینا جبران کنن یا انتقام شده کشن. نسبت به افراد جامعه انتقام گیری کنن و نسبت به محیط های مشابه جبران کنن. یعنی بچه اون ناراحتی هایی رو که از دست پدر و مادرش کشیده منتظره که یه وقت پدر و مادر بشه و همون نقش را خودش بازی کنه. وقتی در محیط خانواده پدر مادر به بچه زور میگن، فشارهای بیجا وارد میکنن، این بچه طوری میشه که منتظر یه وقت پدر و مادر بشه به یکی دیگه زور بگه. این یه اثر طبیعی است، خود به خود در روح آدم این به وجود میاد، این خواست و بعد هم در عملش اثر میزه. تجربه های زیادی این معنا رو تأیید میکنه. حتی خود افراد هم میتونند کم و بیش این تجربه ها رو در محیط های خانوادگی دیگران و حتی خودشون آزمایش کنند. که غالب افرادی که دلشون میخواد به دیگران زور بگن، کسانی هم که یه وقتی زور شنیدند. کسانی که میخوان تحقیر کنن دیگران را، کسانی هستن که خودشون یه روزگاری تحقیر شدند. اما افرادی که اینجوری نیستند، دایی بر تحقیر دیگران هم ندارن. البته باز این تنها عامل نیست، تربیت های دیگری هم ممکنه مؤثر باشه، تلقینات دیگری، تربیت هایی، ولی به هر حال این عامل بسیار قوی است. اگر زن و شوهر از چنین افرادی باشن که هر کدام در محیط خانوادهشون در دوران کودکی تحقیر شده باشن یا کمبودهایی داشته باشن، در اجتماع ضربه خورده باشن، چنین افرادی به طور ناخودآگاه میخوان انتقام جامعه را از افراد دیگری بکشن و تحقیرهایی که شدن به واسطه تحقیر کردن دیگران جبران کنن. ساده ترین راهش نسبت به بچه های خودش، اون پدر و مادری که بچه ها رو مثل چشم خودشون دوست میدارن، اما ناخودآگاه اینا رو مورد اذیت قرار میده. خودشون هم نمیفهمن چرا، چه عاملی موجب این شده که هی میخوان بچه رو سرکوفتش بدن، تحقیرش بکنن. عامل اصلی همون است که در اعماق روح خودشون هست و توجه بهش ندارن. البته تحلیل سادهش این است که اینجور عادت کردن، اونجور یاد گرفتن از پدر مادرشون، ولی تنها این یاد گرفتن نیست، میدوننم که این کار بدیست، اما باز موقع خودش که میشه ناخودآگاه میخوان بچهشون رو تحقیر کنن. یا نسبت به همسرشون میخوان دستور بدن، فرمان روایی کنن. غالبا این خواست در اثر این پیدا میشه که در محیط اجتماعی این افراد زور شنیدند، یعنی دیگران خیلی به اینا فرمان دادند، اینا منتظرند یک فرصتی پیدا کنند به یک کسی فرمان بدن. خب در محیط اجتماعی، در محیط خانوادگی این کار را مرد نسبت به زن انجام میده، مخصوصا وقتی یک دستاویزی هم از مطالبی به دست بیاره، یا از مطالب اجتماعی یا از مطالب دینی، به یک آیه ای روایتی بر بخوره که مثلا زن میبایست از مرد اطاعت بکنه، اگر بنا بود به کسی دیگری را سجده کنه دستور میدادم که زن به شوهرش سجده بکنه. این مطلب حقیست، حالا من نمیدونم روایتی سندن چطوری، ولی فرض کنید این مطلب صحیح و هیچ جای شکی هم نباشه، ولی این دستاویزی میشه برای آدمهای عقده‌ای، که پس این معناش این است که ما باید اونچنان بر زن فرمان روایی بکنیم که اون تا به این حد برسه که یه نزدیک باشه به این که مقابل ما باید سجده کنیم، ما چنین حقی را داریم. این زمینه خوبی میشه برای اینکه اون عقده‌هاش را اینجا جبران بکنه. در صورتی که این جور تعالیم هیچ به هیچ وجه ناظر به چنین چیزهایی نیست و هر کسی نسبت به دیگری فرمانی بده، اعمال قدرتی بکنه، پیش خدا مسئول باید جوابش را بده که یا حق داشته چنین کاری بکنه یا نه. حدودی که مرد در محیط خانواده میتونه به عنوان آمر، به عنوان مدیر فرمان بده، دستور بده، این حدود مشخصی است. در همه جا و همه چیز نیست. بله، نسبت به همون جاهایی که مرد مدیریت داره، زن هم باید مطیعیت داشته باشه. مصالح معنای مدیریت همینه. اگه مدیر حق دستور دادن داشته باشه اما طرف ملزم نباشه که اطاعت کنه، اون چه مدیریتی میشه؟ اون جایی که حقی برای مرد ثابت هست که فرمانی بده، به خاطر اینکه به هر حال یک جمعی است احتیاج به مدیر دارد و یک نفر باید تصمیم بگیره و الا جمع متشتت میشه، انسجام خانواده به هم میخوره، در اونجا بله دیگران هم باید اطاعت کنن. ولی این معناش مطلق بودن فرمان روایی مرد در محیط خانواده نیست که این فعال مایشا باشه، هر چی میخواد فرمان بده و زن هم مثل یک کنیز باید در مقابل او مطیع باشه، بلکه بالاتر مثل یک پرستشگر باید تسلیم باشه. ابدا چنین چیزی نیست. ولی خب کسانی که بخوان سوء استفاده کنن از متشابهات، از عامهای تخصیص دار، از مطلقات قید دار، بدون اینکه مخصصات و مقیداتش رو بررسی بکنن، از اون عمومات و اطلاقات سوء استفاده میکنن و این چیزی که همه جا شایع است. یکیش هم در محیط خانواده. بنابراین میبایست برای تحکیم روابط عاطفی از این خودسری ها، خودکامگی ها، خودخواهی ها پرهیز کرد، مگر در حدی که حقی برای مرد تعیین شده، اونم یک محدوده خیلی مشخصی است. مهمتر از همش مسائل تمتعات جنسی است که زن میبایست تمکین داشته باشه از من. به هر حال یکی از چیزهایی که ارزش منفی دارد در محیط خانواده، به خاطر اینکه جو عاطفی و مودت و محبت را به هم میزند، خودسری هاست، چه از ناحیه مرد باشه و چه از ناحیه زن. البته وقتی آدم واقع بین باشه نمیتونه یک نظام ارزشی را تعیین بکنه که تحقق خارجیش امکان نداره. این میشه یک نظام ایدئالی که امکان وقوع و تحقق خارجی نداره. اگه کسانی بشینن همینطور با خیالات خودشون، باید افراد با همدیگه کمال صمیمیت رو داشته باشن، هیچ کس درباره منفعت فردی خودش نیندیشد، هر انسانی باید اول درباره منافع دیگران بیندیشه، چنین نظام اخلاقی هیچ وقت پیاده نخواهد شد. واقعیت هم غیر از این، یعنی عملا انسان ها اونطور نیستند که بتونند ارزش های والای اخلاقی را در همه شؤون زندگیشون دقیقا پیاده کنه. مراتب داره. بله میگیم که در محیط خانواده باید اصل عاطفه و محبت حاکم باشه و جوی به وجود بیاد که هر یک از افراد خانواده فکر مصلحت دیگری باشد. ولی آیا این امکان داره که هیچ یک از افراد خانواده به فکر منفعت خودشون به هیچ وجه نباشن؟ اون چه در خارج تحقق دارد، اینجور شرایطی بسیار نادر خواهد. اینجور خانواده یه خانواده ایدئالی است که باید در اهل بیت عصمت و طهارت نمونش رو جستجو کرد، ولی سایر مردم نمیتونن اینجور باشه.
طبعا در هر خانواده های متعارفی مسائلی پیش میاد که افراد میخوان منافع خودشون را، خواستهای خودشون را تأمین کنند ولو مزاحمت داره با خواست دیگری. این چیز شایعی است. البته میباید تلاش کرد که جو عاطفی حاکم باشد بر خودخواهی ها، ولی تا چه اندازه عملا این تحقق پیدا میکنه؟ هرقدر تربیت و تعلیم اسلامی بیشتر رواج پیدا کنه و انسان ها بر اساس ارزش های والای الهی اسلامی تربیت بشن، طبعا درصد این ارزش ها در محیط خانواده هم بیشتر خواهد بود. ولی فکر این که همه خانواده هایی که در یک جامعه اسلامی زندگی می کنند اونچنان ساخته بشن که هیچ به فکر منافع شخصی خودشون نباشن، این یک فکر ایدئالیست. این است که اسلام در تبیین نظام ارزشیش واقعیت ها رو فراموش نمی کنه. تنها به یه چیزهایی دعوت نمی کنه که گاهی در یک محیط، در یک افراد نادری، در یک خانواده های نادری تحقق پیدا می کنه. نه، واقع بینانه همه چیز رو بررسی می کنه. اگر تنها رفتارهای خانوادگی رو بخوایم بر محور عاطفه مبتنی کنیم، این کلیت نداره و هم تحقق پیدا نخواهد کرد جز در یه موارد معدود. پس باید حتما در کنار این اصل، اصل دیگری را مورد توجه قرار داد، یعنی اونجایی که کارهایی است مربوط به امور خانواده و اختلاف نظرهایی ممکن است بین افراد پیش بیاد. یعنی اختلافات همیشه هم در اثر خودخواهی ها نیست، گاهی در اثر تفاوت در شناخت و تشخیصه. گاهی هر دو یه چیز میخوان ولی راهش را اون یکی چیز دیگری میدونه، اون یکی چیز دیگری میدونه. پس در بین افراد خانواده دو نوع اختلاف ممکنه وجود داشته باشه که نتونن اون جو حاکم، جو عاطفی حاکم بر خانواده را تقویت کنند و تا آخر پایدار نگه دارن. دو چیز ممکنه به این ضربه بزنه. یکی اختلاف نظرهایی که در تشخیص راه مصالحشون پیدا میکنن. هر دو یه چیزا میخوان اما اون میگه از این راه باید باشه، اون میگه از این راه. فرض کنید حالا در مواردی که در زمان ما ممکنه زیاد مصداق داشته باشه، هر دو اینها توافق دارند و اتفاق نظر دارند در این که برای تأمین مصالح خانواده ما باید در ماه یه مبلغی درآمد داشته باشیم. مثلا فرض کنید اگر این خانواده کمتر از ماهی 5,000 تومان درآمد داشته باشه، ما نمیتونیم نیازمندی های بچه هامون رو تأمین کنیم، به مشکلاتی برمیخوریم که اونها ضرر میزنه به مصالح خانوادمون، دیگه نمیتونیم درست تربیتشون کنیم، مثلا نمیتونیم به منافع اجتماعی و اخلاقی و علمی و اینا برسیم، اگر بخوام یه مقدار سطح معلوماتمون رو بالا بیاریم، سطح فرهنگمون رو به مسائل معنوی برسیم، باید یه مقداری از لحاظ مادی تأمین باشیم که بتونیم وقتمون رو یه مقداریش رو صرف چیزهای دیگری کنیم. به هر حال توافق میکنم که ما 5,000 تومان این خانواده میباید درآمد داشته باشیم. زن پیشنهاد میکنه که خب من یه کاری را انتخاب میکنم که 2,000 تومان درآمد داشته باشه و کمک کنم به این 5,000 تومان. شما هم به جای اینکه تمام وقت تو صرف کار بکنی، یه مقدارم بیا در خونه مثلا بچه داری با پیشنهاد. مرد میگه که نه، من اضافه کار میکنم ماهی 3500 تومن حقوق دارم، روزی هم 200 اضافه کار میکنم، بشه ماهی 5000 تومن، شما همون در خانه باش و بچه داری کن. اختلاف نظر بینشون پیش میاد. در این جهت که این 5000 تومن باید تأمین بشه شکی ندارن، اما در راهش که اینا چگونه کسب بکنن اختلاف نظر پیدا میکن. و یا اینکه اختلاف مال مصالح شخصی است. در اینجا فرض این بود که هر دو به مصالح خانواده میاندیشند، اما در راه تحققش اختلاف نظر دارند. ولی گاهی میشه در یه مواردی که به هر حال این خودخواهی های طرفین موجب این میشه که هر کدام بخوان یک راه خاصی را بر خلاف نظر دیگری انتخاب کنه. مثلا زن بخواد که به خاطر یک خواستهای شخصی که داره بخواد یه نوع کار خاصی را در اجتماع عهده‌دار بشه، نه به خاطر تأمین مصلحت خانواده هست، خودش دلش میخواد. حالا منشأ اون دلخواستن چی هست؟ خب عوامل مختلفی ممکنه باشه، گاهیش مشروع ممکنه باشه، گاهیش هم نامشروع باشه، ولی به هر حال این دلش میخواد بره تو بازار، میدونه که غیر از اینم راه داره و راه شاید صحیح‌تر هم باشه، اما چون هوسش این هست این راه را برمی‌گزینه. مرد هم از اون طرف برای اینکه اعمال نفوذ و اعمال قدرت بکنه میگه نه خیر، من میگم باید تو ماهی از خونه بیرون نری. اونم نه به خاطر مصلحت خانواده، انگیزه اصلیش اعمال قدرته، همون جبران تحقیرهای بچگی خودش هست. نه خیر، من دستور میدم تو باید مطیع من باشی، چون من میگم باید عمل کنی. این حالا یک مورد نزاعی باش تصور کردیم که کاملا خودخواهی ها ظاهر میشه، ولی بسیاری موارد هم هست که خودخواهی ها خیلی زیر پرده هست و زیر پوشش مصلحت خانواده و اینا جلوه میکنه. انگیزه اصلی خودخواهی هاست، هوس های شخصی است، ولی در شکل تأمین مصلحت خانواده و اینا ظاهر میشه، چنان که در بعضی از محیط ها به عنوان عمل کردن به وظایف شرعی و رعایت آداب اسلامی و این حرف ها ظهور میکنن. اینا حیله های سرپوش های سوی خاص های شخصی. اون چند گیزه اصلی است، هوس طرفینه، ولی زیر پوشش های اخلاقی، اجتماعی، دینی اینا را مخفی میکنن تا به هدف های خودشون برسن. به هر حال موارد زیادی پیدا میشه که مرد و زن در امور مربوط به محیط خانواده اختلاف پیدا میکنه. و یکی از مواردی که خیلی شایع هست در این زمان ما هم زیاد شایعه، مسئله شیر دادن بچه هست. زن میگه من ضعیف هستم، اگر شیر بدم فرض کنید که بچه تأمین نمیشه، خوبه بدیمش دایه ای یا براش مثلا شیر خوش براش بخریم، نمیدونم چیز دیگری که هم من سلامتیم حفظ بشه، هم بچه روش بکنیم. مردم میگه که مثلا شیر خوش جای شیر مادر رو نمیگیره، دایه‌ای هم که مثلا ما بهش اطمینان داشته باشیم و صالح باشه نمیشناسیم، یا پول اونقدر میخواد که نداریم بدیم، بنابراین خودت شیر بده. از این چیزا زیاد تعقب پیدا میکنه. اینجا اگر بخوایم بگیم عاطفه مسئله را حل کند، یعنی اساس رو بر عاطفه قرار بدیم، زن ببینه شوهر چی میگه همون عمل کنه، شوهر بگه زن چی دلش میخواد اون عمل کنه، در این مواردی میرسه که این عاطفه اینجور کششی نداره، یعنی خواستهای شخصی بر عاطفه میچربه، نمیتونه زیر باره این بره که چون شوهرم اینجور دوست داره میارم همینجور میکنم، یا مرد بگه چون زنم اینجور میخواد پس منم همینجور میپسنده. یا واقعا مصلحت خانواده را این نمیبینن و یا اینکه خواستهای شخصیشون با هم تضاهم پیدا میکنه، هوسهاشون با هم تضاهم پیدا میکنه. به هر حال در اون جاهایی که اختلاف نظر در مسائل مربوط به خانواده، من روی این قید هی تکیه میکنم به خاطر نکته‌ای که بعد عرض میکنم، در اون چه مربوط به زندگی مشترک هم دو همسر هست، وقتی اختلاف نظرهایی پیش میاد که گاهی هم آمیخته با اختلاف هوسها و تضاهم در هوسها هست، بهترین راه اینه که بشینن با هم هم فکری کنن و یک راهی که مورد قبول عقل باشه، عقل هر دوشون بپذیره، اون را انتخاب کنن. درسته که هر کسی یک خواستهای خاص به خودش داره یا نظرهای شخصی داره که با نظر دیگری نمیسازه، ولی در بسیاری از موارد هست که کسانی در اثر همفکری تغییر نظر پیدا میکنه. زیاد اتفاق افتاده آدم راجع به یک کاری یه چیز نظری داشته، بعد با یکی دیگری که صحبت کرده فکراشون رو به هم ریختن، نظرش تغییر کرد. پس بهترین راه در حل اینجور اختلافات این است که با همدیگه هم فکری کنن، صمیمانه بیان اون چه درباره اون موضوع میدونن مطرح کنن، که من که میگم این دلیلش اینه، شما که میگی فلان نظری داری دلیلش چیه، بذارن رو هم و واقعا اگر دیدند مصلحت یکی از این دوتا هست و هر دو پذیرفتن، همونو قبول کنه دیگه، خودخواهی ها رو بذارن کنار، نگن چون من میگم باید تو مطیع باشی، بگه چون عقل میگه، چون مصلحت اقتضا میکنه. اگه مرد یه جا حسن نیت نشون بده، محتمل هست که زن هم در یه جایی حسن نیت نشون بده، دست از هوس خودش برداره. پس دومین اصلی که در محیط خانواده باید رعایت باشه اینه که مصالح خانوادگی را با همفکری و مشاورت تشخیص بدن و سعی کنن که عقل مبنای انتخاب راهی در مسیر زندگی خانوادگی باشه، نه اعمال زور از طرف مرد یا هوس از طرف زن یا بالعکس. خب تا یه حدودی ممکن است، البته اصلا برای این قرار بدن که این کار بکنند، باز هم واقع بینانه وقتی حساب کنیم میبینیم باز همه انسان ها نمیتونند خودشون را تخلیه کنند کاملا از هوس ها، کما این که در موارد دیگه هم هست. مگر اصل مشورت یک چیز عقلایی در همه امور اجتماعی نیست؟ ولی خب افرادی که در مشورت شرکت میکنند که همه معصوم نیستن، در بسیاری از موارد نظرهای شخصی خودشون رو به خاطر یک اغراض شخصی اعمال میکنه، ولی این مانع نمیشه که اون اصل معتبر باشه. باید سعی کرد برای اون جایی که ضایعاتی داره، تخلفاتی میشه، برای اونم یه فکر دیگری کرد. پس اصل دوم این است که در امور مربوط به خانواده با هم مشورت کنن. چرا میگم در امور مربوط به خانواده؟ برای اینکه زندگی افراد منحصر در شؤون خانوادگی که نیست، مسائلی پیش میاد که مربوط به خانواده نیست و زن سهیم نیست در اون مسائل، در اون مسائل با مرد. اگر زن سهمی داشته باشه، خودش استقلالا از اون جهتی که عضوی از جامعه داره، مردم از اون جهتی که عضوی از جامعه اقتضا میکنه، نه از اون جهتی که زندگی مشترک داره. پس زندگی خانوادگی اقتضا نمی کند که در اون مسائل مشورت کنند با هم. اگر مشورتی باشد بر اساس دیگری باید باشد. در اون مسائلی که مربوط به محیط خانواده نیست، باید با کسی مشورت کرد که در اون مسائل ابصر هست و نظر او را وقتی باید جلب کرد که در اون جهت سهیم باشه، شرکتی داشته باشه در اون کار تا توافق او هم مطلوب باشه. چون یکی از فواید مشاورت اینه که احساس خودخواهی و خودکامیگی را نفی میکنه. وقتی مرد و زن نشستن صادقانه با هم راجع به موضوعی صحبت کردن، زن فکر نمیکنه که مرد میخواد به زور برش تحمیل کنه. این یکی از فواید مشاورته. در مسائل اجتماعی هم همینطوره. یعنی همه خودشون را در این فکر شریک میبینن و بهتر اون وقت بهشم عمل میکنن. طبعا در یه همچون مواردی اونجایی که میخوان بهتر تشخیص بدن باید با کسی مشورت بکنن که بهتر میفهمد. اونجایی که میخوان نظرش را جلب کنن باید کسی باشه که در اون کار مؤثره، باید موافقتش را جلب کنن تا بهتر اون کار را انجام بده. اما در محیط کارهایی که مربوط محیط خانوادگی نیست، زن نه مؤثر است در انجام اونها تا موافقتش را جلب کنی و نه چنان است که زن ابصر باشه و بهتر بفهمد مسائل اجتماعی را تا با او مشورت کنی. اون باید معیارهای خودش را در نظر گرفت و با کسانی مشورت کرد که این معیارها درشون وجود داشته باشه. در بسیاری از کارهای اجتماعی هست که پای مسائلی در میان میاد که غالبا زنها به حسب نوع با اونا مخالفه، چون زن یه ویژگی هایی داره. گفتیم که احساسات و عواطف در زن خیلی قوی تر از نوع مرد هاست. اگه یه مسائلی پیش بیاد که اونجا باید پا روی احساسات و عواطف گذاشت، اونجا مشورت کردن اصلا با نوع زن کار مطلوبی نیست. در اون جایی که در جامعه اعمال زور، اعمال قدرت مطلوب باشد، فرض فرمایید از طرف دادگاه حکمی صادر میشه، در اونجا اصل در تشخیص حکم باید عقل باشه، احساسات و عواطف نباید بر قاضی چیره بشه، کاملا باید تحت کنترل باشه احساسات و عواطف، چون بسیاری از موارد است که حکم واقعی با احساسات و عواطف نیست. همینطور در اجرایش، فرض فرمایید قاضی دستور داد که از زانیت و زانیه فجل و از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هم اعتجلده. اون کسی که میخواد اعمال بکنه، اگه یه آدم خیلی احساسی باشی یه چند تا شلاق میزنه خودش گریهش میگیره، دست شل میشه، سعی میکنه که یه جوری اینا نجاتش بده. فرض کردیم یه حد واجب شرعیست میبایست رعایت بشه. قرآن هم تأکید میکنه ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. اینجا جای اعمال عاطفه نیست، کاملا باید بر عواطفتون مسلط بشید. یه همچه کار رو بخوایم بدیم به دست زنی یا بخوایم با زن در این باره مشورت کنیم، این جایی مشورت نیست. همینطور غالبا مسائل جنگ و چیزهایی که با خشونت و اینها تو هم داره و با طبع زن اصلا سازگار نیست. یه عده رو مشاور قرار بدن فرسامه شورای عالی دفاع با چند تا زن مشورت کنند که آیا با صدام بجنگیم یا نجنگیم.